استاد قدوسی به سوالات تربیتی شما عزیزان. این برنامه ساعت 16 امروز یک شنبه یک بار دیگه از رادیو معرف تقدیمتون خواهد شد. اما از علاقمندان به برنامه سرمشق دعوت میکنم این برنامه رو بشنون. بررسی موضوعی کتاب ارزشمند نهج البلاغه در بیان حجت الاسلام و المسلمین محدثی و با اعلام ساعت 3 بامداد از رادیو معارف.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سرمشق. امروز هم می‌خوایم درباره بزرگترین مقصد سفر هر انسان، یعنی شناخت خدا از منظر نهج البلاغه، با شما صحبت کنیم.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ جماه علی.
شناخت خدا در نهج البلاغه نه یک پایان بلکه یک آغازه، آغاز عمل به چیزی که شناختیم. چون اگه معرفت در عمل ما تجلی پیدا نکنه، مثل علم بدون عمل حجابی میشه بین ما و حقیقت. شناخت خدا سفریه از محدودیت‌های ذهن ما به سوی بی‌نهایت مطلق. پس در این بخش از برنامه با همدیگه گوش میسپاریم به سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تا جان کلام رو بهتر بفهمیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده. در بحث معرفت از معرفت نفس و معرفت قدر و قیمت خود گفتیم و یکی از شاخه های معرفت، معرفت الله هست، یعنی شناخت خدا، عظمت خدا، اوصاف خدا، آیات الهی، قدرت پروردگار، نقش خدا در عالم هستی که بسیار دامنه داره و بخش عظیمی از مسائل اعتقادی به خداشناسی برمیگرده. حتی عرفان و مسائل عرفانی هم به نوعی به معرفت الله ارتباط داره. عارف کسی است که شناخت او از جایگاه خدا و وضع خود نسبت به خدا، حاکمیت الهی در ازل و ابد و اینکه همه قدرت ها و کمالات از آن خداست و جزا و پاداش و بهشت و جهنم در اختیار اوست و اینکه ما نسبت به او هیچیم، اینها همه جلوه های از معرفت الله و عرفان اسلامی و مکتبی است. خطبه های سنگین و عمیق اوائل نهج البلاغه به نوعی خداشناسی است. حد و حدود و چارچوب معرفت خدا رو در این خطبه ها ترسیم میکنه. در خطبه 147 حضرت امیر می‌فرمایند: لا ينبغي لمن عرف عظمت الله ان يتعظم. این جمله نقش معرفت الله رو در پیراستن انسان از کبر و خودبزرگبینی نشون میده. می‌فرماید برای کسی که عظمت خدا رو بشناسه، سزاوار نیست که خود رو عظیم و بزرگ ببینه و بزرگ بشماره. حقارت هر چیز در مقایسه با یک شیء بزرگتر شناخته میشه. اصلا انسان که با خدا قابل مقایسه نیست. ولی چرا خود بزرگ بینی پیدا میکنه؟ چون از عظمت خدا غافل میشه. تو آن خدای خالق و رحمانی، من بنده حقیر و پشیمانم، تو برتر از هر آنچه به وصف آید، من کمتر از هر آنچه که میدانم. حضرت می فرماید فإن رفعت الذين يعلمون ما عظمته أن يتواضعوا له. رفعت و بزرگی کسایی که عظمت خدا رو می شناسن به این است که در بارگاه عظمت خدا تواضع کنند. و سلامت الذین یعلمون ما قدرته ان یستسلموا له. سلامت از کبر و غرور در انسانها در سایه علم به قدرت الهی و تسلیم بودن هست و این اساس هر عرفانه. عرفان بافتنی نیست بلکه یافتنیه، یعنی شخص اگر برسه به جایی که جایگاه ناچیز خودش رو و جایگاه رفیع خدا رو در عالم هستی بشناسه، این مرتبه اول عرفان هست و در نتیجه آن از هر گونه کبر و خودبزرگبینی و تفاخر و منم گفتن رها میشه. فرعون چرا گفت انا ربکم الاعلا؟ چون خدا رو نمیشناخت و میگفت غیر از من شما الهی و خدایی ندارید. ادامه این بحث رو در قسمت بعد.
یا علی و یا علی و یا علی.
قرآن کریم و اهل بیت پیامبر اکرم علیه السلام دو بال پرواز انسان به آسمان هدایتند و این ادعا که با اتکا به یکی از این دو گنج گرانبها بدون توجه به دیگری میتوان به کمال و سعادت رسید ادعای پوچ و بی اساس است. در طول تاریخ اسلام افرادی بودند که با هدف جدا کردن مردم از راه روشن اهل بیت علیهم السلام شعار حسبنا کتاب الله سر دادند، ولی صاحبان بینش و بصیرت به خوبی می دانند که محتوای چنین شعاری با تعالیم دین هیچ انطباقی ندارد. بله، انسان فقط با داشتن قرآن نمی تواند به همه نیازمندی های خود پاسخ گوید و فهم این کتاب آسمانی بدون رجوع به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام ممکن نیست. اینجاست که اهمیت احادیث اهل بیت که برگرفته از سرچشمه علم الهی است روشن می شود. در میان مجموعه کلمات اهل بیت علیهم السلام کتاب گرانسنگ نهج البلاغه درخشندگی و جلوه ممتاز دارد، به گونه ای که حتی اندیشوران غیر مسلمان نیز در طول قرون مختلف خود را بی نیاز از درک و فهم سخنان آن پیشتاز قافله معرفت و حکمت ندیدند.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم.
قرآن مجید بر زن و مرد نازل شده، نهج البلاغه را امیرالمؤمنین برای زن و مرد ما بیان فرموده اند. کتاب شریف اصول کافی و سایر کتب معتبر شیعه و سایر روایات نبوی و آثار دینی و اسلامی و شیعی برای مردان است و برای زنان. زن با ایمان داریم، مرد با ایمان داریم. زن با تقوا داریم، مرد با تقوا داریم. زن را که اساجد داریم، مرد را که اساجد داریم. زن اهل ذکر داریم، مرد اهل ذکر داریم. شما تمام کتب اخلاق را در سطوح گوناگون درجات اخلاق بررسی بفرمایید، از معراج السعاده گرفته تا سایر کتب اخلاقی، ببینید آیا اسلام تشیع در رابطه با اخلاقیات بین زن و مرد فرق گذاشته یا نه. اگر به ما گفتند صابر باشید، به زن ما گفتند صابر باش، به مرد ما گفتند صابر باش. اگر فرمودن همت داشته باشید، هر دو را گفتن انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شعبه شعبه و دست دست قرارتون دادیم. لقد کرمنا بنی آدم، ولی در میان شما اکرم هم داریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترینتون چه زنتون و چه مردتون آن است که تقوای بیشتری دارد.
فقط خدا عالم است به قدر و جاه علی، مظهر نور خداست رخ چماه علی.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، شناخت کنه و حقیقت ذات خدای تبارک و تعالی برای انسان غیر ممکنه، ولی از راه‌های بسیار زیادی میشه به وجود خداوند یقین پیدا کرد. آسان‌ترین و بهترین راه شناخت وجود خدا راه دل یا برهان فطرته. یعنی در درون اعماق روح انسانی شناخت، گرایش و عشق به خداوند نهفته است. همیشه نقطه نورانی و جاذبه نیرومند در درون قلب انسان وجود داره که خط ارتباطی او با جهان ماورای طبیعت و نزدیکترین راه به سوی خداست. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
از شناخت خدا در نهج البلاغه میگفتیم. حضرت امیر در بسیاری از خطبه ها و کلمات می کوشد که این معرفت را در عمق جان و فکر انسانها بکاره تا شاهد ثمرات این بذر مقدس باشن. پایه و اساس اولیه هر دین واقعی و آسمانی هم همینه، یعنی خداشناسی. در خطبه اول، در اول همین خطبه می فرماید اول الدین معرفتو، سرآغاز دین شناخت خداست. در ادامه حضرت از کمال معرفت، از تصدیق به وجود خدا، از توحید خدا، از اخلاص عمل برای خدا میگه که همه به هم پیوستن و اگر این معرفت ناقص یا غلط باشه به گمراهی کشیده میشه که شرک و کفر و نفاق از تبعات اون هست. روشنه که کنه ذات خدا برای ما ناشناختنی است و ما حد اکثر به صفات و نشانهای او میتونیم برسیم. صفات خدا را هم در محدوده‌ای که خود خداوند بیان کرده. در خطبه 155 می‌خوانیم الحمدلله الذی انحصرت الاوصاف عن کنه معرفته و ردعت عظمته العقول. آنچه که از اوصاف اوست ما رو به کنه معرفت خدا نمی‌رسونه. عظمت خدا هم عقل‌ها رو پس می‌زنه، ردع می‌کنه. عقل بشری کجا و درک ذات و کنه صفات خدا کجا؟ وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که عقل کل هست می‌فرماید ما عرفنا که حق معرفتک، آنطور که شایسته توست خدایا تو را نشناخته‌ایم، ما چگونه می‌تونیم دم از شناخت خدا بزنیم؟ وقتی می‌گیم خدا عالم هست، قادر هست، حیه، رحیمه، قهاره، نوره، اینا اسما و صفات پروردگاره و ما تا چه اندازه کنه اینها رو درک میکنیم. در خطبه 195 میفرماید خداوند آنقدر از آثار عظمت و سلطه و قدرت خود و از جلال کبریایی خود آشکار ساخته که همه عقول از درک عجایب قدرت او عاجزند. همت‌های انسان‌ها هم هرگز راهی به قلمرو معرفت کنه صفات او ندارند و ردع خطرات هماه من نفوس عن عرفان کنه صفته. ولی به هر حال ما کلام الهی در شناساندن خود در قرآن و احادیث قدسی و بیانات اولیاء الهی که راهی به آن سراپرده معرفت ناب پیدا کردند، باید دعا کنیم که خدا این معرفت رو در حد ظرفیت وجودی ما به ما هم عطا کنه. اللهم عرفنی نفسک، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. تا برنامه بعد و یک موضوع دیگه از گنجینه کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی
آیه آشنای ما،
علی 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 علی
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما، ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی.
صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین. اگر چه شأن علی کل شیء نحسیناست، ولی فضائل او غیر قابل احساست. سرمشق بود که به اتفاق شنیدیم و بررسی موضوع نهج البلاغه که ساعت 18:30 دقیقه میتونید باز همین برنامه را از رادیو معارف بشنوید. الان دعوت میکنم با سروش آسمانی همراه باشید. معنای واژه‌ها و نکات ادبی آیه 71 سوره مبارکه یونس در بیان آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ قُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُونَ. آیه 71 سوره یونس. در این آیات داستان سه پیامبر الهی بیان شده. یکی داستان جناب نوح است و یکی داستان جناب موسی و یکی هم داستان جناب یونس. تو این آیات سخن از ایمان بود و مؤمنان و سخن از جبهه‌گیری در مقابل انبیا. در داستان این سه پیامبر این هر دو عنصر هست، هم عنصر ایمان و مؤمنان و هم عنصر مقابله با انبیا از سوی دشمنانشون. شرایط نبی اکرم در دوره بعثت شبیه دوره جناب نوح بوده، همون مقاومت ها، همون ایستادگی ها و همان رویا رویی ها بوده. رضاست که در این آیات به بخشی از زندگی حضرت نوح اشاره می شود و مقاومتی که او در مسیر توحید داشت. ترجمه آزاد آیه رو بگیم، آیه 71 سوره یونس: بخوان بر آنها داستان حضرت نوح را، آنگاه که به قومش گفت ای قوم من، اگر سنگین است بر شما جایگاهم و تذکری که به شما میدهم به آیات الهی، پس بدانید که من توکل بر خدا کردم، شما تصمیمتان را بگیرید با شرکایتان، هیچ چیز هم بر شما پوشیده نباشد، تمام ابعاد مسئله را ارزیابی کنید، آنگاه مرا بکشید و مهلتی هم به من ندید. من تنها توکلم به ذات مقدس ربوبی هست. این آیه شریفه مسئله استقامت حضرت نوح به عنوان نمادی از استقامت در برابر کفر و شرک بیان شده. خب میایم سراغ واژه ها و نکات ادبی. واژه نبأ به معنای خبر هست، اما نه هر خبری، بلکه خبر مهم. از قال لقومه یا قوم ان کان کبر. کبر رو نوع لغویین و مفسرین به معنای عظم، شق، ثقل اینطوری معنا کردند. از جنس همون و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، سوره بقره آیه 45. ان کان کبر یعنی اگر سخت است، سنگین است تحمل من بر شما. ان کان کبر علیکم مقامی. مقام اسم زمان، اسم مکان هست، می تواند به این معنا باشد که اگر می بینید اقامتم در جمع شما طول کشیده، 3950 سال تبلیغ کرده، به معنای مصدر هم گرفتند، یعنی اگر مواعظ من، نصایح من بر شما سنگین هست. بنابراین ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، تذکر دادن، آیاتم جمع آیه است به معنای نشانه های الهی. فعلی الله توکلت، به فضل خدا قدری با تفصیل در باب توکل لغویاً اصطلاحیاً صحبت خواهیم کرد. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، مرقوم بفرمایید جمع امره و اجمع علیه عظمه. اصلا جمع و اجمع به معنای عظمه هست، که انه جمع نفسه له، گویا تمام وجودش را در اختیار این امر قرار داده. فاجمعوا امرکم یعنی تصمیمتون را بگیرید. اجماع هم از همین ریشه است. سوره طه رو بیارید، آیه 64، سوره 20 قرآن هست. سوره طه آیه 64. فاجمعوا کیدکم، کیدتون رو جمع کنید، مصمم بشید برای مقابله با من. ثم اتوا صفا، سوره آل عمران آیه 173 را بیارید، سوره سوم قرآن آیه 173. عرض کنم که الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم ان الناس قد جمعوا لكم ای عزموا عليكم ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، بر ایمانشون افزوده شد. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء و تبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. شأن نزول این آیه چیست؟ غزوه حمراء الاسد دارد که بعد از اینکه ابو سفیان در ظاهر پیروز شد در جنگ احد، پیروزمندانه برگشتند. در منطقه ای به نام حمراء الاسد گفتن حالا که تار و مار کردیم مسلمون ها رو، بریم از بن کلکشون را بکنیم. خبر به پیامبر رسید. پیامبر فرمود احدی ها آماده بشند. مجروحین جنگ احد هم آماده شدند. کافری صحنه ای رو دید، داشت بیرون می رفت از مدینه، دید که مجروحین جنگ دو تا برادر به نوبت، گاهی این اونا کول میکنه، گاهی اون اینا کول میکنه. رفت و اردوگاه ابو سفیان رو دید. ابو سفیان گفت چه خبر؟ این کافر نه مسلمان. گفت لشگری به جنگ با شما میان، تا از بن نابودتون نکنن ول میکنن. گفت یعنی چی؟ ما زدیم کشتیمشون، مجروحشون کردیم. این صحنه را گفت که من دیدم دو تا برادر مجروح، گاهی این اونا کول میکنه، گاهی